سرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اجامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف زاهیه بیروت، شمار شهدای حمله صهیونیست‌ها به مسجد شهدای الاقصی در غزه به 21 نفر افزایش یافت. راهپیمایی حامیان فلسطین در شهرهای مختلف جهان، فرانسه ارسال سلاح برای اسرائیل را متوقف کرد. موفقیت متخصصان به دانش فنی تولید نوعی پادزیست یا آنتیبیوتیک گیاهی، این محصول برای پیشگیری و درمان عفونت‌های باکتریایی در دام، طیور و آبزیان کاربرد دارد. و در پیک بامدادی از بررسی فرایند مجوزهای سازمان استاندارد می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 15 مهر ماه 1403 از رادیو ایران. 30 حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف زاهیه بیروت. منطقه زاهیه دیشب شاهد شدیدترین حملات از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی بود. در حمله هواپیماهای جنگی به استان جبل در غرب لبنان 2 نفر شهید و 18 نفر زخمی شدند. در شهر القصیر در غرب سوریه نزدیک مرز لبنان هم یک خودرو هدف حمله هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفت. برخی رسانه‌ها هم از وقوع انفجارهای مهیب در داخل خاک سوریه در مثلث مرزی با اردن و فلسطین اشغالی و پرواز جنگنده‌ها بر فراز این منطقه خبر دادند. شمار شهدای حمله صهیونیست‌ها به مسجد شهدای الاقصی در شهر دیرالبلح غزه به 21 نفر افزایش یافت. این مسجد محل اسکان آوارگان غزه بوده. سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی این جنایت صهیونیست‌ها را هولناک توصیف کرد. مدرسه محل اسکان آوارگان ابن رشد در منطقه الزبایده در مرکز نوار غزه هم هدف حمله هوایی رژیم اشغالگر قرار گرفت که بر اثر آن شماری زخمی شدند. در حملات هوایی چند ساعت اخیر رژیم صهیونیستی به شمال نوار غزه نیز بیش از 30 فلسطینی شهید، حدود 150 تن زخمی و 10 نفر مفقود شدند و زیر آوار هستند. اما گزارشی بشنوید از حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در بیروت، جنایتی که این روزها در حال افزایش است.
به شرق بیروت می رویم، جایی که در جنایت جدید جنگنده های رژیم صهیونیستی یک ساختمان مسکونی را بمباران کردند. یکی از ساکنان این منطقه به ما می گوید که حمله سر صبح انجام شد، آن هم زمانی که همه خواب بودند.
صدای انفجار بسیار قوی بود. بچه ها از ترس نمی دانستند چه کار کنند. واقعا کجا هستند مجامع بین الملل و کشورهای عربی اسلامی تا جلوی این حملات بدمنشانه رژیم صهیونیستی را بگیرند؟
اما در حین تهیه گزارش بار دیگر جنگنده های رژیم صهیونیستی اطراف این ساختمان را بمباران کردند.
صدای انفجار اومد، انفجار دیگه.
وقتی هم از ساختمان بیرون آمدیم دوده ناشی از این حمله نشان میداد که یک ساختمان مسکونی دیگر مورد هدف قرار گرفته است. مردم به ما میگفتند که در این شرایط جنگی لبنان احتیاج به کمک دارد و جلوی این جنایت‌های رژیم صهیونیستی باید گرفته شود.
حمله به این ساختمان مسکونی که داخل آن زن و بچه زندگی می‌کردند یک جنایت بزرگ است. این کار وحشیانه رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد آنها به هیچ کس رحم نمی‌کنند، اما پیروزی از آن ما است.
در این مدت جنگ حدود 1 میلیون نفر از مردم لبنان آواره شدند.
رژیم صهیونیستی علاوه بر این منطقه چندین بار منطقه ظاهیه رو بمباران هوایی کرد. حسینی بای، خبرنگار اعزامی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
گروه های فلسطینی در نخستین سالگرد طوفان الاقصا با صدور بیانیه ای اعلام کردند حال مقاومت خوب است و همه جبهه ها در هماهنگی عالی و پیوسته در حال مبارزه با اشغالگران هستند. این گروه ها تاکید کردند مقاومت با ایستادگی خود طرح های اشغالگران و نقشه های نابودی هویت و موجودیت فلسطینی ها را ناکام گذاشت و همچنان مانع از موفقیت اشغالگران خواهد شد. گروه های فلسطینی اعلام کردند طوفان الاقصا باعث ایجاد تحول راهبردی در منطقه با رژیم صهیونیستی شد و حقیقت این رژیم را برای همه جهانیان آشکار کرد. حزب الله به قوت خود باقی است. نخست وزیر اسبق رژیم اشغالگر در گفتگو با کانال 12 این رژیم گفت حزب الله به قوت خود باقی است و امروز صدها موشک به سمت شمال شلیک کرده. ایهود اولمرت با اشاره به اینکه در این جنگ بهایی می‌پردازیم که از سخن گفتن درباره بخشی از آن خودداری می‌کنیم گفت نیمی از اسرائیل در پناهگاه‌ها نشستند و شهرک نشینان شمال باز نگشتند و باز نخواهند گشت. یک سال پس از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، شهروندان سراسر اروپا و دیگر کشورهای جهان در حمایت از فلسطینیان دست به تظاهرات گسترده زدند. همزمان با نخستین سالگرد عملیات طوفان الاقصا، ده‌ها هزار تن از معترضان ضد جنگ و حامیان فلسطین در روم، پایتخت ایتالیا و دیگر شهرهای اروپایی تظاهرات کردند و خواستار برقراری آتش‌بس در غزه و لبنان شدند که پلیس ایتالیا با شلیک گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش تلاش کرد تظاهر کنندگان را متفرق کند. در لندن نیز هزاران نفر در اعتراض به همدستی انگلیس با جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان شعار سر دادند. در این تظاهرات نیروهای امنیتی انگلیس دست کم 15 نفر را بازداشت کردند. در شهر هامبورگ در شمال آلمان صدها نفر در تظاهرات مسالمت‌آمیز حضور پیدا کردند. بسیاری از تظاهرات کنندگان پرچم‌های فلسطین و لبنان را در دست داشتند و شعار می‌دادند نسل‌کشی را متوقف کنید. در فرانسه نیز چندین هزار نفر برای ابراز همبستگی با ملت فلسطین و لبنان در گردهمایی مسالمت‌آمیز در پاریس حضور به هم رساندند. تظاهر کنندگان خواستار توقف نسل کشی در فلسطین و لبنان شدند. راه پیمایان در واشنگتن و دیگر کشورهای جهان از جمله در دانمارک، سوئیس، آفریقای جنوبی و هند نیز تظاهرات کردند. در فیلیپین ده‌ها تن از حامیان فلسطین در نزدیکی سفارت آمریکا در مانیل تظاهرات کردند. رئیس جمهور فرانسه مدعی شد پاریس تحویل تسلیحات را به رژیم صهیونیستی متوقف کرده. امانوئل مکرون بدون محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس گفت اولویت در غزه و لبنان بازگشت به یک راه حل سیاسی و توقف تحویل سلاح برای جنگ در غزه است. وی گفت فرانسه دیگر به اسرائیل سلاح نمی‌دهد. رئیس جمهور فرانسه از رژیم صهیونیستی بابت نپذیرفتن پیشنهاد پاریس برای آتش بس در لبنان انتقاد کرد و گفت صدای فرانسه شنیده نمی‌شود. مکرون گفته به نفع اسرائیل است که با توقف جنگ موافقت کند، چرا که جنگ غزه و لبنان به شکل هولناک نفرت از اسرائیل را در منطقه افزایش می‌دهد. در هفته‌های اخیر دولت فرانسه با انتقاد شدید محافل حقوق بشری درباره ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی مواجه شده. ماه گذشته نخست وزیر انگلیس هم گفته بود این کشور 30 مجوز صادرات سلاح به اسرائیل از مجموع 350 مجوز را لغو کرده است. وزیر امور خارجه در سفر به سوریه بار دیگر بر مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت در هر شرایطی تاکید کرد. در این سفر آقای عراقچی با مقام‌های ارشد سوری و نمایندگان گروه‌های مبارز فلسطینی دیدار کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله از سفر منطقه‌ای خود به سوریه سفر کرد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمون:
هدف من از سفر به دمشق ادامه رایزنی‌ها نسبت به تحولات منطقه هست. من خب در بیروت رایزنی‌های بسیار مهمی رو داشتیم با مقامات دولت لبنان و سایر عزیزان، بحث‌های خوبی اونجا شد، ادامه‌اش رو برای مشورت‌های بیشتر و رایزنی‌های بیشتر در دمشق انجام خواهیم داد با دولت سوریه.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان برنامه کاری خود را در دمشق با دیدار رئیس جمهور سوریه آغاز کرد. بشار اسد در این دیدار گفت در حمله موشکی ایران دشمن سنیستی چنان درسی از اقتدار مقاومت گرفت که هرگز فراموش نخواهد کرد. در سایه این پاسخ ایران، حمله محور مقاومت قدرت بازدارنده خود را به رخ دشمن سنیستی کشاند. عباس عراقچی میگوید
هماهنگی های بسیار خوبی بین دو کشور برای ادامه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی اتخاذ شد. سفر بنده به بیروت و دمشق یک پیام بیشتر نداره و آن این که جمهوری اسلامی ایران در هر شرایطی در کنار مقاومت بوده، هست و خواهد.
همچنین وزیر امور خارجه کشورمان با شماری از مقامات ارشد سوریه از جمله نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. در این دیدارها راهکارهای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل در لبنان و نیز کمک رسانی و حمایت از مردم مظلوم این کشور بررسی شد. محمد عید، کارشناس ارشد مسائل سیاسی سوریه:
يستبطن الكثير من الرسائل.
پیام این سفر این است که دشمن صهیونیستی باید از جنایت و کشتار مردم در لبنان و غزه دست بردارد. تحقق این امر هم نیازمند تلاش جمعی جامعه جهانی است تا از ماجراجویی رژیم صهیونیستی و کشاندن منطقه به جنگی فراگیر جلوگیری شود.
دیدار با رهبران و نمایندگان گروه‌های مبارزه فلسطینی برای بررسی آخرین تحولات در نوار غزه و کرانه باختری پایان بخش سفر وزیر امور خارجه کشورمون به سوریه بود. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
متخصصان یک مجموعه دانش بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید نوعی پادزیست یا آنتیبیوتیک گیاهی دست یابند. این محصول برای پیشگیری و درمان عفونت‌های باکتریایی در دام، طیور و آبزیان استفاده می شود.
ارمغان محققان کشورمان برای بهداشت جهانی. امیری مبتکر:
دارویی که حاصل 5 سال کار تحقیق و توسعه است.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان در یاسوج موفق به تولید نوعی پادزیست یا آنتی بیوتیک گیاهی شدند. دیانت داروساز:
اسانس مرزه هست، اسانس آبشن باقی، اسانس مرزنجوش و اسانس زنیا، برای هم پیشگیری و هم درمان عفونت های باکتریایی که در واقع توی طیور هست میتونن کاربرد داشته باشن.
این دارو با هدف کاهش پادزیست ها و حذف عوارض ناشی از اون ساخته شد. امیری مبتکر:
پیش بینی اینه که تلفات ناشی از مقاومت های آنتی بیوتیک تا تلفات ناشی از سرطان هم بیشتر خواهد بود. این دارو میتواند که جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های مصرفی حیوانات باشد.
کاهش تلفات دام و طیور و آبزیان و کمک به بهبود سلامت غذایی از دیگر مزیت های این داروی گیاهی است. محمدی دام پزشک:
میتونه به صورت مؤثر بر این باکتری ها اثر بگذاره و اون خطراتی که میتونه ناشی از مصرف مواد غذایی برای جامعه انسانی باشه به حداقل ممکن میرسه.
مبتکر این تر میگوید پادزیست گیاهی تولیدی مجوزهای لازم را از مراجع زیستلا گرفته و آماده تولید انبوه است. امیری مبتکر:
ثبت پتنت جهانی یا PCT رو داره و این پابلیش شده در سازمان دامپزشکی کشور. موافقت برای تولید بایوبچ این دارو انجام شده.
و نکته حائز اهمیت صرف‌جویی ارزی این محصولات است. محمدی پژوهشگر:
آنتیبیوتیک هایی که در حال حاضر در کشور هست که تمامش شیمیایی هست هم هستن، یا خودشون یا ماده اولیهشون وارداتی هست.
سعید عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع تولید عصاره گیاهان دارویی یاسوج.
ساعت آغاز بکار اداره ها از امروز در کلان شهرها به روال قبل بازگشت. ساعت آغاز بکار در دو هفته ابتدایی سال تحصیلی با هدف مدیریت ترافیک از ساعت 7 تا 9 صبح شناور شده بود. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد این ساعت از امروز یک شنبه در تهران به روال سابق از 6:30 صبح تا 9 شناور است. در دیگر استانها به تشخیص استانداری خواهد بود. خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی مشکرم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با بازگشت سپاهان به صدر جدول و برد سرخابی‌های پایتخت ادامه یافت. در شب دوم از هفته هفتم رقابت‌ها سپاهان با یک گل میزبانش استقلال خوزستان رو شکست داد و با 16 امتیاز به صدر جدول بازگشت. پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران با گل دیرهنگام گبلسیانی 1-0 چادرملو اردکان رو برد و با 14 امتیاز و یک بازی کمتر به رده دوم جدول صعود کرد و استقلال تهران با برتری 2-1 برابر هوادار تهران اولین پیروزیش رو بعد از جدایی جواد نکونام دشت کرد. آخرین بازی هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران هم از امروز برگزار می شود و از ساعت 17:30 دقیقه تیم ترک در تبر پذیرای فولاد خوزستان خواهد بود. آخرین نماینده ایران کارش را در مسابقات تکواندو نوجوانان جهان با برد آغاز کرد. در روز ششم و پایانی رقابت در کره جنوبی رادین زینالی پس از استراحت در دور نخست وزن منهای 68 کیلوگرم در دو دست پیاپی نماینده پورتوریکو را برد و گام به دور سوم مسابقات گذاشت. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با پیروزی تیم‌های اینتر، لیورپول و رئال مادرید ادامه یافت. در هفته هفتم رقابت‌های سری آ ایتالیا اینتر در دیداری خانگی با هتریک مارکوس تورام 3-2 از صد تورینو گذشت. در این بازی مهدی طارمی در دقیقه 68 جانشین تورام شد و تورینو از دقیقه 20 با اخراج گیولرمو ماریپان با 1-1 کمتر به بازی ادامه داد. در دیگر دیدارها نیز آتالانتا 5-1 جنوا را در هم کوبید و اودینزه با یک گل لچار از پیش رو برداشت. در اسپانیا و در هفته نهم لیگا رئال مادرید با گل‌های والورده و وینیسیوس جونیور 2-0 میهمانش ویارال را با شکست بدرقه کرد. اسپانیال 2-1 از سد مایورکا گذشت. سلتاویگو با یک گل لاس پالماس را از پیش رو برداشت. رایو وایکانو 2-1 برابر وایادولید به برتری رسید و دیدار خطافه با اوساسونا 1-1 مساوی به پایان رسید. در انگلیس و در هفته هفتم لیگ جزیره لیورپول با یک گل میزبانش کریستال پالاس رو شکست داد. آرسنال 3-1 ساوثهمپتون رو برد. برنتفورد 5-3 برابر ولورهمپتون به برتری رسید. لستر سیتی 1-3 بورنموس رو از پیش رو برداشت. منچستر سیتی 3-2 از صد فولام گذشت و وست هام 4-1 ایپسویچ رو از پیش رو برداشت. و در آلمان و ادامه هفته ششم بوندسلیگا بایر لورکوزن مدافع عنوان قهرمانی با تساوی 2-2 برابر هولشتاین کیل متوقف شد. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی. ساعت 8:17 و 17 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. معاون سازمان ملی استاندارد میگوید این سازمان آمادگی دارد چالش‌های استانداردی تولید کنندگان و صادر کنندگان را برطرف کند. آقای هاشمی درباره برخی روال‌ها در صادرات کالا مانند الزام درج نام تولید کننده روی کالا گفت آماده تعامل هستیم.
گلایه تولید کنندگان و صادر کنندگان کالا از مسیر پرپیچ و خم دریافت تاییدیه های سازمان ملی استاندارد.
هاش کاظمیان فعال اقتصادی:
فرایندی که تعریف کرده هم زمان بر است. ببین نکته مهم، ما میگم زمان بری یعنی ما به کشتی ها نمیرسیم.
فرایند طولانی دریافت نشان استاندارد باعث شده بعضی از محصولات به ویژه محصولات غذایی عمرشون به دریافت تاییدیه قد نده.
طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
اگر فرایند آزمون واقعا اینقدر طولانیه اون محصول دیگه وجود نداره، از بین رفت تو محصولات کشاورزی.
از طرفی صادرکننده ها معتقدند در شرایط تحریم نیاز نیست نام شرکت داخلی روی همه کالاها درج بشه.
هاش کاظمیان فعال اقتصادی:
اصراری نمیخواد بکنه که مشخص بشه نام صادرکننده ایرانی چیست. چرا؟ چون ما رو تحریم میکنه.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقده:
ما وقتی در صادرات واقعا کشور مبدعی هست، بدون استاندارد استاندارد کمتر رو قبول میکنه ما نباید الزام کنیم.
هاشمی معاون سازمان ملی استاندارد:
سازمان ملی استاندارد آمادگی داره تا جایی که امکان داشته باشه این مشکل رو مرتفع بکنه.
بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد در سال 1401 بنا بود هر نوع رابطه مستقیم بین تولید کننده کالا و شرکت‌های ارزیابی کیفیت قطع بشه.
هاشمی معاون سازمان ملی استاندارد:
ارتباط و پرداخت‌هایی که انجام میشه در بستر سامانه انجام میشه.
چند درصد؟ ما اینو نمی‌بینیم ها.
تمام آزمایشگاه ها
تو عمل الان ما هر کس هم برای آزمایشگاه مورد نظر میدونه کجاست و با اون حساب کتاب.
این که اشاره فرمودید فرایند ارسال نمونه با پرداختش متفاوته.
کلی دارم میگم چند تا پرداخت داشته باشم، یه دونه با سامانه یه دونه غیر سامانه، بگم اینو گواهی که من میخوام.
حجم نمونه های آزمایشگاهی هم یکی دیگه از گلایه هاست. ظاهرا کارشناسان استاندارد دستشون به کم نمیره و نمونه هایی که میبرن یه حجم قابل توجهی از محصول صادراتیه.
هاش کاظمیان، فعال اقتصادی:
مثال میزنم مغز پسته پوسکندهی باشه که کیلوی مثال میزنم 35 یورو قیمتشه، یه ها میبینیم یه کارتون میره. شما فکر کنید این اصلا این محموله صادراتی شمش تلاست، چند تاشو باید بردارن؟ چند تاش باید توسط نماینده استاندارد برداشته بشه و دیگه بر نگرده؟ من بارها اینو مثال زدم. ما صادر کنندگان زعفرانمون ذله شدن.
معاون سازمان ملی استاندارد هم اینطور میگه:
حالا اگه در استانی شرکتی نهادی این رو رعایت نکنه اطلاع رسانی بشه، حتما جلوی فعالیتش گرفته میشه.
امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، محصولات و تجهیزات گلخانه ایرانی به 200 کشور جهان صادر می شود. گمرک اعلام کرد پارسال ارزش صادراتی محصولات گلخانه حدود 320 میلیون دلار بود.
آمار تولید و صادرات محصولات باغبانی و گلخانه‌ای کشور است. برومندی، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی:
ما با دارا بودن 3 میلیون هکتار باغ در کشور و حدود 27 هزار هکتار گلخانه، سالانه حدود 26 میلیون تن انواع محصولات باغبانی رو تولید می‌کنیم. محصولات ما حداقل به 200 کشور دنیا داره صادر میشه،
جایگاهی که با توجه تولیدکنندگان به استانداردهای بین‌المللی به دست آمده است. دیدگاه جمعی از صادرکنندگان:
همه نهال‌های ما گواهی اصالت دارن، مؤسسه ثبت و گواهی بعض نهال تاییدشون کرده. دوم، گواهی سلامت، به خصوص سلامت عاری از بیماری‌های ویروسیه.
محصولاتی که ما تولید می‌کنیم علاوه بر اینکه در بازار ایران در حال فروش هستن، در بازار صادراتی هم در کشورهای منطقه هم در حال فروش و هم در حال تست و ارزیابی هستن.
در حوزه صادرات سعی کردیم که با توجه به استانداردهای کشورهای هدف، ما اون استانداردهای لازم رو جهت ارائه محصولات به این کشورها عکس کنیم.
فرمولی که ما بهش رسیدیم تو این یک دهه، ما بسترهایی رو تونستیم به قول معروف به بازار عرضه بکنیم که قابلیت جذب آب بالایی داره و جزو سیاست‌های ما، جزو کشورهای آسیایی، کشورهای همسایه‌ای مثل افغانستان و عراق بوده که تا به الان موفق بودیم و تونستیم که مشتری خاصی رو به دست بیاریم.
صادرات محصولات گلخانه‌ای تجهیزات و ملزومات آن را نیز شامل می‌شود. دیدگاه جمعی از صادرکنندگان:
تو بخش مخازن ما دو تا استاندارد داریم. تو بخش مخازن جوشی API 650 و تو پیش ساخته ASNZ 1170 که ما طبق استاندارد جهانی داریم، هم در داخل تولید میکنیم هم داریم صادرات میکنیم.
سازه هم که خب ما تخصصی رو بحث طراحی و تولید سازه داریم فعالیت میکنیم. سعی کردیم تو بتونیم برای با شرکت هایی که توی اسپانیا، شرکت های اسپانیایی و شرکت ترکیه توی کشور همسایه هست، بتونیم قدرت رقابتمون رو با کیفیت بالایی که داریم داشته باشیم.
پیشنهادی دادیم به کشورهای حوزه اوراسیا که برای اونها آزمایشگاه های استاندارد بر اساس استانداردهای جهانی، چون ما سازنده تجهیزات استاندارد در کشور داریم، قرار شده این آزمایشگاه ها رو ما در اونجا تأسیس کنیم، آموزش بدیم و خودشون تست کنن.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، استانداردهای بین المللی در حوزه محصولات گلخانه‌ای بروز شده است و تولید کنندگان باید برای صادرات به آن توجه کنند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
اذان ظهر با افق تهران ساعت 11:52 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان بزرگوار رادیو معارف. خیلی خوشحالیم که در خدمت شماییم در صبح یک شنبه نیمه مهر ماه 1403 شمسی، دومین روز از ربیع الثانی 1446 هجری قمری. ان شاءالله تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای متنوعی که براتون در نظر گرفتیم. اما قبل از اینکه معرفی بکنم چه برنامه‌ای بناست تقدیمتون بشه، به اطلاعاتون میرسونم که جمعیت هلال احمر در فراخوانی رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نوع دوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داده. بر این اساس شما مردم نیکوکار میتونین به این چهار روشی که عرض میکنم هدایای نقدی خودتون رو واریز بفرمایید. اولین روش، واریز به شماره حساب 5 رقمی 99999. دومین روش، واریز به شماره کارت به این شماره 6037544499999. شماره شبا هم اینه، IR 770 17 70 199 999 999 203. و چهارمی روش هم واریز به شناسه دستوری 112-1 مربعه. امیدوارم که همه ما جزو نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیک و خداپسندانه شرکت میکنیم و خدای متعال خودش فرموده که محسنین رو دوست داره و انشالله که ما هم از این دست افراد باشیم. اما نیمه مهماه و سال گذشته در چنین روزی عملیاتی از طرف مردم شریف فلسطین و رزمندگان حماس انجام شد و باعث رقم خوردن تاریخ شد، تغییر رویکرد تاریخ و انشالله رو به زوال بیشتر رفتن رژیم غاصب و خونریز صهیونیستی. انشالله که به زودی زود ما شاهد اتفاقی باشیم که هممون سال هاست انتظارش رو داریم، ولی نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی. دعوت میکنم در کنار ما باشید در سال روز طوفان الاقصا.
دیدی که شب کوران جنگ و جور از بال افتادن، دیدی شکستند دیوارهای آهنین ظلم، دیدی به خاک افتاد دیو سیاه عرصه بیدار، و تین و زیتون چیزی نمی ماند به جا از شوکت صهیون.
این خون فرزندان قزاست، پیروزمند و پاک، خون زلال کودکان آب و آزادی، آیینه و قرآن،
آیینه و قرآن.
فتح مبین این است، بسپار دنیا